درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. امروز هم دوشنبه است، ششم از ماه جولای سال 2020. روزهای دوشنبه اینجا خدمت شما هستم. چند سالی هست عرض می شود که اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم. می‌فرماید: گر بود عمر به میخانه رسم بار دیگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دیگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دیگر. معرفت نیست در این قوم خدا را سببی، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاش لله که روم من ز پی یار دیگر. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آورمش باز به پرگار دیگر. عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند غمزه شوخش و اون طره طرار دیگر. راز سربسته ما بین که به دستان گفتن، دستان یعنی حق بازی و دروغ. راز سربسته ما بین که به دستان گفتن، هر زمان با دفنه بر سر بازار دیگر. هر دم از درد من عالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دیگر. باز گویم نه در این واقع حافظ تنهاست، غرقه گشته در این بادیه بسیار دیگر. خب این رو در واقع سعدی پیروی کرده. حالا یه وقت شد توضیح میدم خدمتتون. 32 غزل هست که حافظ پیروی از سعدی به اختفای او رفته است به قول ادب. خب خدمت شما عرض کنم که اخبار رو شما میشنوید، لازم نیست من اینجا چیزی اشاره به خبر بکنم. هر موقع ما وارد غذا میشیم برنامه صوت، اما بعضی چیزا نمیشه نگفت. اون که امپراتوری سید علی در حال سقوط، دوستان، این همه این باغبان خوشنفس و بخشنده آبیاری کرد، سالی 700 میلیون دلار به حسن نصرالله فقط داد. حالا یه روز آقای اوباما یه حرفی زد به حالت عادی که انگار چیز عادی و معمول داره میگه، هیچ چیزی نیست، از نظر اون خیلی ساده بود ولی من وحشت کردم. میگه برابر گزارش های وزارت اطلاعات ما، یکی دو تا هم نیستن و 22 تا هستن و یک اطلاع میرسه، این نیست که رئیس جمهور بهش متکی به اون یکی بشه، این باید تأیید و وریفای بشه با سیستم های موازی. داستان ضد جاسوسی آمریکا حکایت است بی انتها. گفت ما برابر این ملا چیزی نمیدن بابت ترور، سالی فقط 8 بیلیون دلار دارن و به نظرش خیلی چیز کمی آمد، در حالی که با 8 بیلیون میشه همه استادان ایران آباد کرد. بخشش ها سید علی، ولی 700 میلیونش میرفته به حسن نصرالله اونجا هاف هاف کنه، مثل سگ پارس کنه به یهودی. حالا امپراتوریش در حال سقوطه، بیچاره سید علی، اون قله های بلند عزیزان من تموم شد. بسی برسی این غلط کردن ها و این گندگویی ها، اینا کار یک کشوری نیست که شاید 60% گرسنه است و یک کشاورزی کوچکی داره باید بخره و بخوره و باید معدن فروشی کنه و زندگی کنه. هنوز صنعت در ایران شروع نشده، هنوز اقتصاد صنعتی هم وارد مملکت ما نشده، چون صنعتی نداریم. هر کس میاد این در واقع سرمایه ملی رو که این چارت بشک نفت هست و چیز دیگری هم نیست و گاز، اینا اونطوری که دلش میخواد. سید علی هم خواست که اینجا در واقع امپراتوری شیعه‌گری و رافضی‌گری را بندازه، حالا سقوط کرده بیچاره بدبخت. یک رئیس جمهور زبده برجسته پیداست آدم حسابی بر عراق آمد، گفت من پرستیژ این عراق رو میخوام برگردونم. مسخره بازی اینو من میگم. این مسخره بازی سید علی که هر روز گدایان رو را میندازه اون طرف بیچاره و فقرا برای ساندویچ سر قبر حسین تعطیل شد. حالا بعد برن یکی یکی ویزا بگیرن. این جانشین اون قاسم سلیمانی میخواست بره، میدونی که اون مثل خونه عمه بود، میرفت و میومد و بم میذاشت و اینو میکشت و اونو میزد و اینا. گفتم برو ویزا بگیر بیا. دفتر هشت و شعبیر هم تعطیل کردن. اونایی که در دفتر در دستگیر فرمودن یک کتاب حزب الله و اینا همه رو هم چی کتابی چی بود اینا همه رو گفتن شما سربازه این مملکت این کجا سید علی که داستان چیه؟ این مملکت یه مملکتیست. این از که روزگار سید علی خوش نیست. از اون سو هم اسرائیل مرتب داره بمبارون میکنه، مثل که روسان خوششون میاد چون روسان کسی اون طرف نمیخواد. یعنی برادران پاسدار اینا حقوقاشون هم نرسیده، عرض میشود که و روزگار خوشی نیست واقعا. سید علی ستارش مثل که در محاق افول و سقوط شده است. این گندگویی ها و این چنینی را هر کس هم کرد باخت. واقعا جنگ دوم این هیتلر یه آدم گندگویی میکرد دیگه. ژاپنیا همینطور خواستن جهانگیری کنن. آقا چگونه میخوای جهانگیری کنی؟ مثلا هیتلر اینقدر آدم نداشت که تو روسیه بذاره. یعنی همه جمعیت آلمان گم میشد توی یه طرف روسیه، یه بخشش، یه بخش غربیش. جنرالاش میگن آقا ما میرفتیم افق در افق در افق، مگه تمام نمیشد این مملکت؟ ما میگفتیم مرد که چی میگیم و کجا رو باید بگیریم؟ گندگوی. حالا اون در واقع تکیش به یه ارتش بود که در تاریخ انسان چنین ارتشی ساخته نشد که این ارتش آلمان و ساینتیستای مبتکر مختره چه ما یه اختراعات و اینها. ولی گفت در آبی که پیدا ندارد کنار، غرور شناور نیاید به کار. خودش در انداخته با مردم دنیا بساط ترور آدم کشی آدم دزدی. و الان نیستی که دو سه تا سوئدی رفتن اونجا نمیدونم توریست بودن اینا گرفتن که اون دزد ما آدم کش ما رو بده اینا رو میدیم. این یه تروریسم بین المللیه دیگه، میدونید قانونی در کار نیست. و 700 میلیون دلار مملکت مردم گرسنه که رو پشت بام شنیدم در تهران پشت بام اجاره میکنن، یه چادر میزن رو پشت بام یه نفر، میگن آقا مینیمم اجاره اینجا 3 میلیون 5 میلیون 6 میلیون ما نده، اجاره رو پشت بام شما بخواد. دیروز با یه دوستی صحبت میکردم بیرون پریروز، هم کلاسی های قدیم، دوست عزیز و رفیق شفیق و یار غار من صحبت میکرد. گفت آقا نمیدونی چه خبره، شما یه چیزی میشنوید؟ گفتم چطور؟ گفت روزی که انقلاب شد و اینها چند روز بعد یه آخوندی آمد، میدونی خیلی با عشوه و کرشمه را میدن و سرم بالا میگیره، انگار مفتخوری و جیببری هم درش یه غروری هست. اومد نشست اونجا و گفتن آقا نماینده چیشی سیاسی، بله عقیدتی سیاسی رژیمه و خیلی عبوس و اینا، میدونی که آخوند باید دارم عبوس باشه که ابهتش حفظ بشه. یه روز گفت هنوز به سامان بود دیگه، مردم ازشون خوب بود، مردم ازشون خوب بود، نه که حالا همه مردم ازشون خوب بود، ولی شهر نشین ها و اینا خب اوضاع بد نبود. خاطر فروش نفتی حرف گفت که این جامعه نیست، خدا رو فراموش کرده. ببین چطور عاشق. گفت دست ها باید به طرف خدا باشد. کسی که خورد و خوراکش هست، تفریحش هست، تلویزیونش هست، سینماش هست، تئاترش هست و اینا خدا رو فراموش کنه، باید فقر باشه، باید بیچارگی باشه، دست ها به خرم خدا باشه. و راست گفته، راست گفته، رسوندن ایران به همونجا. یعنی این لحاف پرشه پشه اسلام رو هر جامعه افتاد از زیرش فقر میاد بیرون. ببینید چقدر این مسلمان ها فقیرن. حالا بذاریم کنار دوتا نفروش این خلیج فارس رو، 52 کشور اسلامی نگاه کنید، اونهایی هم که در اقلیت هستن بیچاره ها رو برید نگاه کنید در جایی که در اقلیت هستن ببینید چه وضعیتی دارن. وادادن دیگه، یعنی اسلام یعنی تسلیم و وادادن به خدا، کار و کوشش و ساختن و آباد کردن اینا اصلا در این نیز مثل یک هروئینی میمونه این اسلام. آخه میشه که 1400 سال یه مملکت آباد نداشته باشن مسلمان ها، یه دولت قانونمند دموکراتیک نداشته باشن که بتونن حق اینا رو بزنن، همش تو سرشون باز زدن تا دارن میزنن و خواهن. یه ترکیه نیمه جانی از برکت اروپا، از برکت اروپای فیاض باید بگم به یه نیمه دموکراسی رسیده، از برکت اروپا. باید این 10 بار تکرار کنیم که بزن. و اسلام رو زدن کنار. حکایتیست. حالا مثل سرطان، غده سرطانی در فیزیه داره تولید میشه و وارد جامعه میشه، تولید میشه وارد جامعه میشه. و عکس العمل مردم حیرت انگیزه. نشون بدید این قرآن ها و این کتب مذهبی رو که از فاضلاب کشیدن بیرون، ببین هم قرآن هست، نازلان اونجا گفتن این هم قرآن هست و کتاب مذهبی عمدتا قرآن، قرآن کریم. این یک پیام هولناک خیلی خیلی خشن است، این بی اندازه این خشنه. پشتش پیام های هولناک برای آخوند و ملا و امام به سر هست دیرین، چون قرآن کتب مذهبی اینا همواره محترم بود. ما هر موقع خواستیم از خونه بیان بیرون مسافرتی بود که قرآن میگه بالا سر ما از زیر قرآن رد میشه. در خانواده ایرانی اینطور بود، قرآنی که نمیخوندیم، قرآنی که ما نمیخوندیم، درش که با میکردی یه حرم سمومی به بینی آدم میزد که بذاره وحشت، وحشت نامره کنار با اون زبون خشن و عجیب. اما مقدس بود، محترم بود، بله، به عنوان یه چیزی، به عنوان نشانه مسلمانی، حالا هرچی، سنت. حالا جاش رفته تو فاضلا. بعضی سخنان نیک رو به علی منتسب میکنن و بعضی اینا بسیار شایسته هستن، میگوید که منصوب به علی ابن ابی طالب، نمیدونم درسته یا دروغه، اصل سخن کجاست، چون خیلی خیلی از چیزای خرد رو به حتی حرفای یونانیان رو به اون منتسب میکنیم، هرچه هست هر که گفته درست گفت. میگوید فقط که از این پنجره وارد شد، ایمان از اون سوی از اون پنجره رفته بیرون. دیگه آدم فقیر گرسنه به ایمان به چی؟ بله، خواستم این دو سه کلمه رو خدمت شما گفته باشم. یکی دو مطلب دیگر هم هست، من باید حتما بهتون بگم قبل از اینکه پردازیم به دنباله داستان موضوع نفت و کودتا و اینا، چون ما قول دادیم به شما اینا رو باید تمام کنیم. خدمت شما عرض کنم که آها، نام خوزستان، اجازه بدید که راجع به نام خوزستان صحبت کنیم. در بعض نوشته های مشروطه به عربستان ما برمیخوریم. من از میرزا پرویز خان جد بزرگم که دورزگار قاجار میزیسته، یک نامه دیدم که میگوید فلان کس رو من فرستادم به عربستان چند رأس اسب عربی خوب بیاورد. بله، این نامه میرزا پرویز خان. در نامه های خزعل و بعض رجال ایرانی هم زمان قاجار به خوزستان گاهن عربستان گفته می شد، اما این یک جعل بود و خزعل بیشتر دامن می زد. هر موقع نامه می نوشت به مرکز که آقا مثلا به این عربستان یک بخواست مثل که چیز غیر رسمی رو رسمی کنه، چیز جعل و قاچاقی رو قانونی کنه، آقا به عربستان یک مثلا دادستان لایق بفرستید، مثلا عربستان. بعضی هم به همین چاله می افتادن و این در باب بعضی شهرها دوستان رو گفتن، در باب بعضی شهرها می گفتن اینها. اما خوزستان که قدیم ترین استانهای ایران، لطفا نشون بدید اون چند عکس رو، من خدمت شما عرض کنم. ببینید این عکس خوزستان هست در عصر خلفای عباسی، چقدر دقیق این نقشه ها رو می کشیدن، چه جغرافی دانایی بودن واقعا. خلفای عباسی. بله یکی دو تا دیگه هم هست، مرحمت کنید اونا رو هم نشون بدید. بله این هم سده 11 میلادی، یعنی قریب 900 سال پیش، اثر محمود کاشغری، اینا خوزستان رو مجزا کرده و نوشته. یکی دیگه هم هست از ابن حقل هست فکر کنم، اونم اگه نشون بدید. بله بله قبلی ابن حقل بود. بله ابن حقل، بله خوزستان، نقشه اثر ابن حقل قرن 4 هجری که میشه بعد قریب 1000 سال پیش. این است که غیر از خوزستان به خوزستان گفتن جز جفنگ چیزی نیست، و یادتان باشه. خب خوزستان یعنی سرزمین مردمان خوزی در سنگ نوشته های پارسی باستان که مربوط به 2500 سال پیش هستند، برای نامیدن سرزمین ایلام یعنی منطقه جنوب غربی ایران امروز و در بردارنده خوزستان امروزی. بعد واژه های زبان قدیمش نوشته که این واژه ها در سنگ دیگه 24 بار در سنگ نوشته های داروش یکم و یک بار در سنگ نوشته خشایارشا ثبت شده است. خوزستان. خب بله همین واژه است که در زبان فارسی تبدیل به خوز شده است. واژه های چیز و چیز میگوید اوجیا، اوجیا، بله اوجیا، اوجیا در سنگ نوشته های داروش یکم به کار رفته که در واقع صفت و به معنای خوزی یعنی اهل سرزمین اوجا و اوجا هستند. همین واژه است که در زبان فارسی تبدیل به خوزی شده است. استرابون از خوزستان به اسم کسی نام میبرن. این داستان با ایلامیان، ایلامیان باستان و شوش کم و بیش مرتبط است. نام اهواز، شوش و هویزه منعکس کننده ساکنین این منطقه در زمان ایلامیان بوده است. بعد میگوید که نام استان خوزستان در فارسی میانه یا همون پهلوی ساسانی و نیز در پارتی یا همون پهلوی اشکانی به صورت هوجستان و یا هوزستان آمده است. بخشی از متنی پارتی بر روی دستنویس مانوی از زمان و مکان مرد مانی میگوید و در سده سوم میلادی یعنی 300 سال پیش از اسلام نوشته شده است. خلاصه داستانش درازه. این است که کسی که خوزستان را عربستان بنامد، من در این مصاحبه با چیز اشاره ای کردم به این که بعضی کسان عربستان میگفتن و اینها. خب توی مصاحبه حضوری و اینها هم مطالب رو نمیشه مطرح کرد و امروز خواستم که این مطلب رو اکیدن اینجا خدمت شما عرض کنم. و خوزستان خیلی 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 همونجا که دیدید حتی رو سنگ نوشته ها و اینا هست دیگه، در این حرفی و سخنی نیست. این یک مطلب. یک موضوع دیگری که خیلی لازم و واجب است که ما عرض کنیم خدمت شما، این داستان فدرالیسم است. فدرالیسم، خود مخلص طرفدار فدرالیسم هستم، یعنی کانسپتش دوست دارم، عقیدش دوست دارم، نه ای که برای ایران حالا بخوایم فدرالیسم درست کنیم و اینا، نه یا آرزومندش باشیم، نه یعنی جمعی رو عرض میکنم. این فدرالیسم تقسیم قدرت هست و مردم رو به حال خودشون رها کردن هست. یعنی ایالات متحده بهترین نمونه دولت فدرال هست، هندوستان هم همینطور هست، با هم تفاوت داره قانون اساسیشون، ولی فدرال هستن و مردم شهردارشون انتخاب میکنن. ما گلپایگان شهرداری اومد تبریزی، شهردار گلپایگان، شهردار تبریزی به درد گلپایگان چه میخوره؟ آن نمیدونه بیچاره چیزی. یا اصفهانی میشد شهردار تبریز، چون همه چیز سنترالایز و دولتی بود دیگه. اینا معنی نمیده. شهردار باید تو شهر به دنیا آمده باشه، کوچه به کوچه شهر بدونه، اقتصادش رو بشناسه، مردمش رو بشناسه، فرهنگش رو بشناسه، زبانش رو بشناسه، تا بتونی شهردار باشه. یه سرلشکری برداریم بزنیم استاندار اصفهان. آقا سرلشکر باید بره تو پادگان. استاندار باید اهل اونجا باشه، اونجا بزرگ شده باشه. نیویورک نگاه کن، یه نمونه است. این آقای کومو پدرش هم استاندار اونجا بود و مردم انتخاب میکنن. یعنی دولت، رئیس دولت فدرال که رئیس جمهور باشه نشسته اونجا، اصلا حق نداره، حق نداره دستوری بده که دخالتی بکنه در امور داخلی اون استان. از استان داره چون منتخب مردمه، درسته. و در واقع دو سه چیز معدود بیشتر دست دولت مرکزی نیست. یکی سیاست خارجیه که استان داره نیویورک نمیتونه برای آمریکا سیاست خارجی معلوم کنه. سیاست خارجی پس از دولته. یکی صادرات و وارداته که دست رئیس دولت فدراله. تو آمریکا یکم پستخونه است و ارتش. اینا چیزاییست که دست دولت است، دولت مرکزی هست و بقیهش دست مردمه. این روسای بدبخت رو ببینید تو رو خدا. این مردم بزرگ روسیه چه گرفتاری شدن به دست استالین و لنین و یه مش جنایتکار آدم کش عوضی. آمدن گفتن میخوایم خوشبختتون کنیم، آماده باشین که خوشبختتون کنیم. این داستان خمینی و نمیدونم نفت مجانی و قوری مجانی و کتری مجانی، اینا رو 70 سال تو سر این ملت زدن. این مردم یه زمانی سوسیال دموکرات بودن بابا، اینقدر زدنشون تو سرشون که یادشون رفت دموکراسی. بعد که اینا سقوط کردن و ورشکست شدن، از یه آماری گرفتن 25% دموکراسی میخواد، بقیهش چون آدم تو سری خورد که روزگار سیاه استبداد برش گذشت یادش میره دیگه. بارها عرض کردم مسئله آمریکایی هست، خیلی گویاست، میگه دموکراسی dies in darkness. به سر ما اومده، به سر این روسان اومد. خب حالا گذشت، ورشکست شدن و گفتن خب یه جمهوری باشه، عرض کنم که مدت محدود. این چماق دست گرفته پیغام داده به این که این قانون اساسی رو عوض کنی، ما رو تا سال 2036 بکنی رئیس. اگه این سقط نشه و 2036 بمونه، اون وقت هم رها نخواهد کرد، رها نخواهد کرد این داستان. حالا سوال اینجاست که چرا تزارا رو پس کشتین بابا؟ خانواده شریف بودن، آدم های بزرگی بودن، یه چیزی بلد بودن، یه هنری رو پشتیبانی میکردن. 4 تا موسیقیدان درست حسابی و نویسندگان حد جهانی در سایه هم تزاره بوجود. شما که چیزی تولید هم نکردین جز موشکای بلند بلند، ماشاءالله. این نشسته جای تزار. یعنی همه این کارا مزخرفات بوده. حالی که ممکنه میگه آقا استالین صنعتی کرد، اگه استالین من بود روسیه صنعتی میشد. حالا اون به ضرب چماق کرده، بالاخره جز اروپا هست. اینم داستان عرض کنم که. و یه تئوری غلطی افتاده بین ما استبدادی و صبح تا شب تو سر مردم زدن، چی دیگه در رستشون نیست. روزی که مردم رو تحقیر کنن، اینا مردم رو تحقیر میکنن. حالا علت این که دوستان من میگه آقا این رژیم گذشته رهاش کن. آقا من کاری به رژیم گذشته ندارم، من اینا کار دارن، صبح تا شب دروغ میگن. من هرگز ابتدا به ساکن تصمیم نگرفتم راجع به رژیم گذشته صحبت کنم. هر موقع صحبت کنیم سخن سقوط میکنه. یه اسفل و سافلینی راجع به اون روزگار صحبت کردن، آسون نیست. این باید از فرومایگی بگی با فرومایه طرف شی، اصلا راغب نیستن برای صحبت. اما میبینم اطراف من همه دارن دروغ میگن. این دروغ به مردم گفتن بعد تحریم میکنه مردم، چون بعد زنگ میزنن آقا این راجع به اینجوری میگن، اینا اینجوری میگن، اینا ما رو خشکی میکنن. اونجایی که تو یعنی تو سر مردم یه مش کچل بودن، دموکراسی نمیفهمه، چماقدار باید اینا رو راه بندازه تا بعد. آقا این حرف نزنید، توهین نکنید به مردم بابا جان. ما باید اول دموکراسی رو برقرار کنیم، با مردم گسترش پیدا کنن، سواد آموزی و چیز کنن، نه اینکه منتظر باشیم همه پی اچ دی بگیرن. ما از مغولستان که کمتر نیستیم بابا، هیچی ندارن تو دستشون استبدادی جز تختای ملت. این ملت امپراتوری بوده بر 2500 سال، شافی کرد کنار جو پیداش کردی، خودتونو مسخره کردی. هندوستان رو برید ببینید دموکراسیشو، همه پی اچ دی ها، 1.5 میلیارد مسلمان تو ده میری که اصلا شناسنامه نداره هندی، به خاطری که حق مثلا محدودیت داره در بچه یکی دوتا، 8 بچه درست کرده، نه شناسنامه داره نه آدرس داره. اینا پرسیده من از یکی اینا، گفتم آقا چگونه میشه شما بدون هویتی بچه؟ گفت بابا اجداد ما تو این ده بزرگ شدن، گندم کاشتیم و نمیدونم خردل کاشتیم و فروختیم و زندگی کردیم، بچه‌ها اونجا میمونن نمیخوان. دموکراسی هند شماره 1. الان مقایسه‌اش نمیکنم با سوئد و نروژ و اینا، نه، اما ما یه افتخار آسیاس. پشت سرش هم ژاپن اومده و عرض کنم که کره جنوبی اومده و نه آقا، باید صبر کنیم این مردم دانشمند بشن و بفهمن دموکراسی چیست. آقا چیزی نیست دموکراسی، یعنی نماینده مردم بیان توی مجلس بنشین. اینا باعث شد که ما هی برگردیم و خواستی ها رو بگیم و وقتمون گرفته بشه. میدونید وقت ما گرفته بشه. این داستان نفتم گفتن بدو دلو. یکی که هیچ کس من نیدم که هیچ کس، خیلی حتما هستن که میرن کتاب میخونن بررسی میکنن این موضوع مهم رو خودشون دارن. ولی ما چند نفر کتابخوان داریم که بداند موضوع ملی شدن نفت چه بوده و دخالت انگلیس و آمریکا چه بوده. اینا تاریخ مملکت باید مردم بدونن. تازه اینم من داوطلب نشدم برای این کارم، از بس به ما زنگ زدن آقا این داستان چیه فلان، گفت آقا ما میایم میگیم براش. همه کوشش باید صرف اتفاق اتحادی بشه برای ساقط کردن این رژیم منحوس واقعا. گرچه خب فقط حرف زدن دیگه، من نمیدونم، اما مردم رو بدون راه بردن و سخنان درست و صحیح گفتن، نه که هر کسی داره چیزا دکیومنت خودش رو درست میکنه. مردم بیچاره ما مستعصب گرفتار شدن این 3-4 ساله، اینا استبدادیون جون گرفتن از این حرفا بزن. خب استبداد بوده مملکت دیگه به این روز افتاده. منظور ازم این بود که من علاقه من نیستم که راجع به این چیزا صحبت کنم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، خدمت شما عرض کنم که وقتی که قرار شد ما یه جلسه راجع به شاهنامه صحبت کنیم، خب آدرس دوست عزیزمون دادیم آقای بدی و ایشون به ایمیل ها جواب داده. اما اگر سوالی داشتید که جواب داده نشد، به ایمیل من با خودم تماس بگیرید، bmushiri308@gmail.com bmushiri308 به همش هم چسبیده است، مشیری هم دوتا آیه، مشیری 308@gmail.com. اینه مطلب. اون دوست کرمانی عزیزم به من زنگ بزن، نازنین زنگ بزنید در باب اون موضوع هم صحبت کن، در باب اون کتاب. خب حالا که دفتر باز شده در این ارتباط، این نکته رو بگم که ضمن تحقیر مردم هر شبت که در بابی محمد مصدق، محمد مصدق عموی من نبوده، من نه مصدق میشناسم نه مصدق بیدم نه مصدقی بودم نه هستم اونطور که شما فکر میکنیم، یه سمبولی شدیم مرد برای استقلال و قانون گرایی و پارلمان و نظیرش هم نبوده. حالا این شما در سر خودتون بزنید خودتون خسته میکنید، فایده نداره، به جا نمیرسه. تنها چیزی که پیدا کردن که اردشیر زاهدی هم میگه، دیگران هم میگن به عنوان فوش، مصدق السلطنه است. حالا منم چرا قوام السلطنه فوش نیست؟ اینا نمیدونن که دوره پدر منم لقب داشت قاجار مقرب الخاقان. آقا این داستان این داستان یه چیزی بود، اولا اسم پدرش بوده، بعد به ایشون دادن اینا، همه لقب داشتن، مشیر الدوله، مؤتمن الملک، مستوفی الممالک، نمیدونم وثوق الدوله، اونم رسم بوده. اینه به عنوان فحاشی به کار بره سقوط السلطنه، انگاری که اینم یه فحاشیه، یه چیزی گیر نبرده. یه هنرپیشه داشتیم به نام جیمز استوارت، از این آدم بهتر تو آمریکا نبود، اونجا که اومد از این سلیمتر و رحیمتر و مؤدبتر و خجولتر و اینا اصلا نبود مثل جیمی استوارت. ما یه سری خاصی داشت، هی عداش در می آوردن، یعنی شاید 30-40 تا کمدین از ایران نان می‌خوردن با ادای جیمی استوارت، چون آسون بود ادای جیمی رو آوردن آسون. شب اورسن ویلز که قول سینما و هنر بود جیمی رو رست کرده بودن، رست کردن یک سنتی بود در آمریکا، یعنی دوستانی که خیلی نزدیک هستن یکی رو یه شب دعوت میکنن، خجالتش میدن، جوک براش میگن، مسخرهش میکنن اینا، همه دوستا، خودش میگه کیا رو دعوت کنی، دوستان نزدیک. این آقای اورسن ویلز یه قولی بود در هنر و در اجرای شکسپیر و نمیدونم چی بگم دیگه، یه فیلمی ساخت در 22 سالگی هنوز نمبر وانه، سیتیزن کین. سیتیزن کین ولی بعد رفت اروپا و اصلا از آمریکا بود، رفت اسپانیا، بعد بارگشت آمریکا. ایشون هم دعوت وجود دوستان که ایشون رو خجالت بده. در شأن جیمی خیلی گفت، آخرش گفت جیمی من نمیخوام مثل بقیه ادای تو رو در بیارم، و حقیقت اینه که این تنها کاری که میتونیم بکنیم، یعنی تو رو ما هیچ ایرادی به تو نداریم، نمیتونیم از تو هیچ ایرادی بگیریم جیمی، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم This is all we can do، کار میکنیم از صدات عدد صدات در بیر. حالا این داستان هم اینجاست، این شده جیمی مصدق، شده جیمی استوارت، فقط از صدا شده مصدق و سلطنه. داستانیست واقعا. خب عرض میکنم حضور انور شما، کسانی که این داستان نفت رو نخوندن و نمیدونن یا یک ابهامی دست، آقا چرا این دکتر مصدق موافقت نکرد؟ آقا گوش نمیکردن. دکتر مصدق تا ایران بود محکم ایستاده بود که نفت ملی شده، همش مال ماست، شما انگلیسی هستید، بری گروتون گم کنید فلانی حرفا. مرتب هم اونا می آمدن، اصلا اسم ملی شدن صنعت نفت هم نمی آوردن، و استوکس می آمد، جکسون می آمد، هریمن می آمد، همه اینا آمدن، همه شون مثل هم بود، همه شون یه فرمولی بود بالا پای می کردن اینا. و اصلا این که شما این حق شماست یک بار از زبان انگلیسی نگذشت تا کودتا، چتباز آوردن در لیبی، در لیبی لشکر کشینه به خلیج فارس و اینا، که غلط کرده ایران بیاد چیز ما رو بخوره. حق ما، انگلیس هم ورشکسته و بی پول بود، در وضعیت اقتصادی خیلی مفتضحی بود، بعد از جنگ بود دیگه. بله دکتر مصدق رفت آمریکا، یه فرصتی بود و یک دوست خوب آمریکا داشت، دکتر مصدق داشت، یعنی در واقع در تمام پروسس اینم وزارت امور خارجه بود، آدم مثل مکدی، اون دوستان هم از دست داد. بعد رفت اونجا، وقتی وارد شد خیلی احترامات کردن، با مردم آمریکا صحبت کرد، سنش هم خب از 70 بالا بود، مثل پدر بزرگ بود. توی سخنرانیش که دو بار گفت به مردم آمریکا، ما داریم دنبال شما پیروی از شما میکنیم. شما استقلال نداشتید تا زمانی که انگلیس‌ها بودن. شما همت کردید انگلیس‌ها رو بیرون کردید. ما حالا میخوام انگلیس‌ها رو بیرون کن. بیرون هم اینجوری نگفت. گفت میخوام حق خودم. اینا اینجا بودن، اومدن خوردن و بردن و اینا چند ساله، قریب 50 ساله اینا دارن میخورن، غارت میکنن، هیچی ما نمیدن. کارگرا شکم گرسنه نمیخوابن، کارگرا شرکت نه. آمریکا هم عرض میشود که نگاهش به ایران خیلی جدی بود به دلیل کمونیسم. عرض کردم ستون اصلیه سیاست خارجی آمریکا بر همین محور میگشت، containment of the Soviet Union، یعنی کنتینش کنیم، محافظش کنیم، محاصرش کنیم، containment، expand نکنه. ولی و تو ایران هم چون توده یا بودن و اینا دائم میلرزیدن این امریکایی که خدا کنه زودتر این قرار داده نفت بسته بشه و آرام بشه. در موضوع خزعل، وقتی که خزعل توهین کرد به رضا شاه، رضا خان بود اون زمان سر از سپه یا بعد سر از سپه، و رضا شاه هم لشکر کشید، اینا لرزیدن و سر پرسی لورن وزیر مختار تام الاختیار فرستادن که جلوگیری بکنه از جنگ، جنگ نشه اونجا این لولای نفتی اینا سر بخوره جیره ما قطع بشه. سر پرسی لورن با خانمش اومد پیش خزعل و رضا شاه وقتی رفت لشکرش گذاشت، یعنی بدون اسلحه و اینا همچی رفت پیش خزعل. لورن هم اونجا بله، این چه خزعله، این خزعله قاتل مزعل. بله مرسی عزیزم. ها امریکا هم همچنین تنش می‌لرزید که نکنه که کار به جایی برسه که ایران بیفته به دامن. دکتر مصدق هم از این قضیه استفاده میکرد مرتب در سخنرانش با هری ترومن، با مکی و بقیه، این رو میگفت، میگفت به این مردم ایران فقیرن و دیگه پول نداشت دکتر مصدق، برای کارمنداش هم کسر رو برده بود و وضعیت اقتصاد خیلی بد شده بود. اینا تصمیم گرفتن که وام بهش ندن و گفتن ما اگه وام میدیم باید به شاه بدیم، او رو بر بکشیم. ببینید بنیاد دیکتاتوری ایران رو اینا اینجوری ساختن، گفتن اگه کردیت بهش ندیم. حاضر نشدن این اواخر اصلا انگلیس ها روبرو بشن، گفتن ما به این اعتبار نمیدیم، اینه باید ضعیف کنیم شاه رو برکشیم. اینا اسناده، این آقای موحد آخرین اسناد رو داشته. اون دوتا نویسنده مهم دیگر که هستن این نام برده بر شما، اونا همه اسناد رو در دست نداشتن و خیلی جالبه این داستان. باری ایشون اومد اینجا، پیشنهادی که داد گفت که آقا ما برای هیئت مدیره شرکت نفت 3 ایرانی میذاریم، 4 خارجی غیر انگلیسی. این پالایشگاه هم ما میفروشیم به هلندی ها. عجیب اینه و هیچ کس بهش توجه نکرده بود جز دکتر مصدق که در موضوع ملی شدن صنعت نفت پالایشگاه اصلا نامش برده نشد و گفت میفروشیم ما به هلندی ها اداره بکنن چنین و چنان، نفتم ما به شما میدیم، هر سبت که مشکلی نداریم، مشتری سابق هستید، ما نفت به شما میدیم و غرامتی هم هرچی هست رو حساب کنید و بدید و اینا. و در مذاکراتی که اینجا کرد مرحوم دکتر مصدق با مکی که خیلی خیلی بهش علاقه داشت، مکی هم به دکتر مصدق خیلی علاقه مند بود، کتابی هم نوشته که بعد بخوانیم و عرض کنم که مراتبش رو به خدمت شما عرض کنیم، این بود که رسون به 1.15 دلار، به 1.10 دلار هم راضی بود. در حالی که نفت ونزوئلا 1.75 دلار فروش میره. آمریکا ضمن اون که چشمی داشت به نفت ایران، چون قبلا هم آدم‌ها رو فرستاده بودن، عرض کردم چند تا کمپانی اومدن و اونا رفتن و نشد بالاخره، اما مطلقا نمیخواست جانب ایران رو رها کنه و با انگلیس شریک بشه. اما به شرطی که در این کتاب هست و خدمتتون خواهم خوند، طوری شد قضایا که سرانجام انگلیس آمریکا شریک شد متاسفانه با انگلیس در این موضوع نفت و بعد 40% هم آمریکا بود. ولی ابدا چنین چیزی نبود، چنین فکریه در آمریکا یا مطلقا نبود و پشتیبانی میکردن و حرفاشو منطقی میدیدن و از شخصیت دکتر مصدق خیلی خوششون اومده بود، کشور دموکراتیک بود، نماینده دموکرات مردم ایران بود. اینا موضوع چیزام که تمام شد، بازم دکتر مصدق اینجا بود، 41 روز اینجا بود و بارها خیلی پیچیده است این، اگه بخوایم همینه کنیم شما مثنوی 70 من کاغذ شد اینجا هست که چند بار دیدار شده، کی چه گفت و کی رفت و کی آمد، انگلیس چی شده، حزب محافظه‌کار اومد و چرچیل اومد، اوضاع خیلی خیلی بدتر شد، چون چرچیل و نعره میزد که اصلا چیز نکنید، با این دیل نکنید، فلان نکنید، سخت بگیرید، ما حساب اون چیز میکنیم و فشار بهش میاریم اونقدر که مردم علیش بلند شن، از اینجور داستان ها، سیاست بازی ها. وگر نه دکتر مصدق راضی شد، گفته بود 1.15 دلار و 50-50 به 50-50 دکتر مصدق خودش چیز کرد، موافقت کرد. یعنی با 1.15 دلار وقتی حساب میکرد چه به ایران میرسه چه به ایران میشد 50-50، به 1.10 دلار هم موافقت میکرد. اما اینا گفتن نه. و یک چیز عجیبی که انگلیس ها گفتن و شایسته است شما به خاطر بسپارین، میگوید که آمریکا ممکن است دو اتفاق براش بیفته در ایران، یکی به چنگ کمونیست ها بیفته یا امریکا سرب کنه، بریتانیای کبیر بی‌آبرو بشه در جهان و عرض کنم که در تاریخ بماند که به خاطر یک ایرانی یا یک کشوری مثل ایران بریتانیای کبیر بی‌آبرو شد. اگر که مخیر بشه بین این دوتا، اولی رو باید بپذیره و نگذاره که بریتانیای کبیر بی‌آبرو بشه. این سیاست انگلیس بود. یعنی کمونیسم به اون بدی که میترسیدن بگیره، در مقابلی که طرف انگلیسی بگیره یا نگیره، باید آمریکا طرف چیز رو بگیره، طرف ما رو بگیره. این سیاست شد. اصلا نامده بودن مذاکره کنن، از اول هم نمیخواستن مذاکره کنن، از اول گفتن این بابا رو ما باید سرنگون کنیم، کسی بذاریم جاش کش معادل چیز، چون قرار داده اینجا هست، همه چون اینجا هست، تمام نوشته هاش هست. و یکی از چیزی که دکتر مصدق اصرار داشت، حالا من میخونم زمین من، که یک لونی از آمریکا بگیره یا از بانک جهانی بگیره، آخر کار نوشت به چیز مکی، میگه خودتون زنگ بزنید با پرزیدنت، میگه نه من باید این رو بنویسم یادگار در تاریخ بماند که من آخرین کوچشامو کردم برای این کار و شما قبول نکردید. نامه می‌نویسه، حتی به آیزنهاور هم نامه نوشته، اونم نوشته شما نفت دارین برین بفروشین و پول بگیرین، ما نمیتونیم پول تکس پیرای مملکت رو بدیم بشون. خب حالا محض این که شما هم از فضا وارد فضای کار بشوید، من سعی میکنم اینجا عرض کنم که این قصه پرغصه رو برای شما بخونم. گفتگوی محمد مصدق نخست وزیر دموکراتیک ایران با ترومن، با هری ترومن، در 23 اکتبر مصدق در واشنگتن به دیدار ترومن رفت. یعنی ملاقات اچسن وزیر امور خارجه و کورنل والترز نیز حضور داشتند. مصدق نهار رو با ترومن خورد. ترومن بعد از نهار گفت آمریکا از اینکه در اختلاف بین دوستان ایرانی و دوستان انگلیسی پادرمیانی میکند خوشبخت است. سر میز نشستن و امیدوار است که راه حل عادلانه پیدا شود. در این مسئله نه منافع ما مالی آمریکا مطرح است و نه پای منافع خصوصی در میان است. اینجا اون زمانی که هنوز آمریکا نقشه نکشیده بود با انگلیسی شریک شه و کودتا را بندازه، میخواست یه جوری بشه مصالحه بشه به آرامی قضیه تمام بشه. در این مسئله نه منافع ملی آمریکا مطرح است و نه پای منافع خصوصی در میان است. مصدق گفت همین ملاحظات بود که او را وادار کرد به واشنگتن بیاید. بله، هری ترومن، دکتر مصدق فکر کنم در وایت هاوس یه جایی هست، عکس خیلی خوبی، عکس تاریخیه. مرسی. عذر میخوام. اچسن گفت، مصدق با مکی گفت گفتگوهای مفیدی داشتن و تا اونجا که وی از طریق مکی اطلاع یافته، نظر مصدق بران است که تصدی عملیات توسط انگلیسی ها موجه مداخله اونها در امور داخلی ایران خواهد. اینکه ایرانی حساسیت داشته یا چینی ها چه حساسیتی داشتن که کسی نیاد اونجا دکونی بند کنه، همینه. امروز این حرامزادگان آخوند، اینها براشون اهمیت نداره ایران و ایران زمین و مردم ایران و تاریخ ایران و شرافت و استقلال، نمیفهمه آخوند. یه قرارداد 25 ساله گویا بستن که چینی رو داره وارد مملکت میکنه، همونطور که وارد کرد به خلیج فارس. من متحیرم شما هنوز عرضه ماهیگیری ندارید؟ یعنی این همه ادعا دارید دستتون به کمرتونه، هنوز کشتی ماهیگیری ندارید که چینی رو وارد خلیج فارس نکنید؟ این ننگ رو حس نمی کنید روزمره؟ من داستان قرآن در مستراح انداختن رو من یادم رفت، چهار تا کلمه رو داشت حرف بزن بر برمیجا تو درتون میاد، عذر میخوام دیگه، برنامه زنده است دیگه. این یک پیام پردرد بسیار بسیار خشنی است. اگر حتی یک قرآن اینجا باشه که اینا بیشترش قرآنه، پیام است به این جمهوری اسلامی و آخوندها فرد فرد که ای با شرف ها، ما از شما نه تنها از شما بیزاریم، از دین شما و خدای شما و پیغمبر شما و قرآن شما بیزاریم، ما رو رها کنید. دیگه چگونه بگیم ملت ما نمیخوایم؟ مگه خمینی نگو آقا پدران ما حق نداشتن برای ما تصمیم بگیرن؟ البته این حرف بولتره، خمینی از این عقلا نداشت. آقا یه کسی آمده نمیدونم استبدادی رو اندازی کرده الا هرچی، ما نمیتونیم اصلا در بطن لیبرالیسم این هست، این مطلب هست در فلسفه لاک این هست که آقا این دولت و ملت یه کنتراته، مثل کنتراتی میگینید غیر به پشتمون به مالن یکی میخوای که نمیدونم لوله کشی کنه، کنتراته. تا زمانی که مردم راضیان میتونه برپا باشه، ولی حق فسخ این کنترلات با مردمه. آقا چگونه ملت بگن ما نمیخوایم شما رو، بیشرفا جنایتکاران، اینم دینتو. خفه کرده آقا مدیر این آمریکا. ببینید الان درگیر آقای ترامپ و دارو دستش درگیرن، تن این ریپابلیکن داره واقعا میلرزه، باید هم بلرزه، تو آمار عقبن، یعنی مدیریتشون رو مردم نپسندیدن. آمار اینطور میگه، کسی هم نیست که بتونه بگه نخیر اینطور نیست. آمار فاکس نیوز، آمار همه دست راستی و دست چپی ها، اینا اوریج، این آقای 10.9 جلو از این طرف. یه مدیر انتخاب میکنه این مملکت، 4 بهش وقت میده، میگه من مردم، قانون اساسی میگه من 4 به تو وقت میدم ببینم چه هنرت بیاد، بیار اون چه داریز مردی یا زور. بعد از 4 رزومه‌شو بررسی میکنه، میاد میگه آقا تو به درد نمیخوری. رأیشی ببریم. ما رأی به کسی دیگری میدیم. رأی اعتماد ما به کسی دیگری است. تازه 2 سال نشده مردم فکر انتخاباتن. یعنی این پشتش به صندلی گرم نشده لرزان اینه که میبره یا میوازه دوباره. 3 دلیل رفته اونجا. نشسته ماشاءالله به تخت سلطنت. فقط رکوردش رو سلطان قابوس داره. سلطان قابوس 50 سال. زدنی هم داره میشه 50 سال. ماشاءالله این گرم گردنش این دارم که نگاه میکنی. فکر نمیکنم. سال دیگه خم به ابرو بیاره. چیزای خوشمزه رو موشی جام میکنه. صبح تا شب هم چاپلوسا. و این چاپلوسا مملکت خراب کردن. من مطمئنم اطراف این یه آدمای پست پرومایه هستن که دستش میبوسن پاش میبوسن میذارنش کنار پیغمبران میبرنش به آسمان میارنش به زمین. هم خوب چیز میکنه دیگه باد میکنه یه نگاهی به فقر و بیچارگی مردم نداره. سدعلی براش اهمیت نداره. دکانش دارن تعطیل میکنن. این حالا در دامن چین افتاده. معمولا عرض کردم کشور کوچکتری کشور بزرگش فشار میاره مجبور میشه. اینا براموندن همه کار میکنن. اینا قرآن و دین و اینا براشون مطرح نیست. اینا متظاهر به دینن. گرچه خود دین از اول فاسد بوده. یعنی شروعش با فساد بوده و آدم کشی بوده و زورگویی بوده دیگه. ما بپذیریم دیگه. اثر من از شمس کتاب هازا کتاب مبین. اینا در باب مثنوی معنوی در زمان صفویه فتوا دادن. اگه بالای رف این کتاب ملعون از نظر اینا نمیرسه دستتون با انبور نه با دست انبور چون نجس مثنوی از نظر اینا قرآن زیر پا بذارید تا قدرتون برسه این مثنوی رو با انبور بگیرید ببرید در مستراح بیندازید. یعنی دین و قرآن و اینا نیست. اینا بیدین ترین آدم های دنیا آخوندان. وحشی ترین آدم های دنیا آخونده هست. بیرحمترین و صفاکترین و طمعکارترین و لجوجترین و سفیهترین هم بیسوادترین هم اینا هست. اینا یادم رفته بود بگم. خب میرفتیم مطلب در مطلب. خب میگوید که بله میگوید که بنابراین چنین امری مورد قبول نمیتواند باشد اما در خصوص مسائل دیگر ایران حاضر است. میگوید که تصدی عملیات توسط انگلیس ها موجب مداخله اونها در امور داخلی ایران خواهد بود و بنابراین چنین امری مورد قبول نمیتواند باشد. آقا من نمیخوام انگلیس اینجا مدیریت کنم. اما در خصوص مسائل دیگر ایران حاضر است به راه حل منصفانه دست یابد. مصدق تأیید کرد که برداشت اچسن از نظریات او صحیح است. مصدق و آمریکا در برخی مسائل جزئی از قبیل مبارزه با آفت ملخ و سمپاشی به یاری ایران آمده اما هیچگاه کمک وسیعی به ایران نداده است. و حال اون که بسیار از کشورها از کمک‌های آمریکا برخوردار بودند و او علاقمند است که علت این امر را بداند. رئیس جمهور گفت شاید برخی از کمک‌های ما به نظر ایرانی‌ها کوچک و ناچیز جلوه کند اما این کمک‌ها به لحاظ نتایج و آثار دراز مدت اهمیت دارد. عرض کردم که ملخ اومد آمریکا هواپیما داد و سم داد و 13 تن سم جدید داد و اینا ملخ واقعا ملخ را از بین بردن و اینا. دکتر مصدق میگه شما کمک به ایران نکردید تا اون زمان کشور فقیر و بیپول بود. خب بیپول بود. پول به معنی واقعی از 1974 شروع کرد اومدن. پول زیاد و فکر کنم ذخیره ارز ایران خیلی زیاد بود وقتی که شاه رفت. خب از طرف دیگر بله از طرف دیگر آمریکا در مقابل تمام دنیا قرار گرفته و مشکل مهم مانند چین دارد. مشکل مهم مانند چین اون زمان هم از که مشکل بوده. باید کاری کند که کمک ها ادامه یابد و در این حال وسایل و تجهیزات به دست کمونیست ها نیفتد. مصدق گفت ایران در حدود 400 میلیون تومان کسر بودجه دارد. فقر و ناراحتی در سراسر کشور حکم فرماست. معلمان مدارس ماهانه 100 تومان یعنی معادل 25 دلار حقوق دریافت میکنند. این پول به سختی میتواند کرایه ماهانه یک اتاق را تکافو کند. و از این رو بیشتر آنان در زمره هواداران کمونیست‌ها در آمدند و مرام کمونیستی را از طریق نظام مدرسه ها تبلیغ میکنند. مصدق مخصوصا این کار اینطور هم نبود که همین باشید کمونیست ها تعداد شما مخصوصا این میگه که بترساند آمریکا رو به فکر وادار کنه که آها نزدیک ها که کمک ها رو بگیره. بله، ایران کشوری است بسیار فقیر و آمریکا کشوری است بسیار غنی، اما اینجا نیامده است تا گدایی کند. او میخواهد بگوید که ایران پس از حل اختلاف نفت هم مشکلاتی خواهد داشت و درآمد نفت برای مقابله با همه مشکلات کافی نخواهد بود. ارتش ایران در حال حاضر در حدود 100 هزار نفر است. اگر بخوایم به شمار سربازان بیفزاییم باید کشاورزان را از مزارع خود دور کنیم و این هم سبب رکود کشاورزی و کمبود محصول خواهد. 100 هزار نفر ما نظامی داریم نمیتونیم اضافه کنیم. اگر بخوایم چیکاری بکنیم بایستی که کشاورزان راست میگه تو طرف ما بابا پیر مرد میشد به 60-65 میرسید دو تا پسر داشت اینا کشاورزی رو اون میکردن به مزگی اینا میگردن سربازی دو سال کارش عقب میفتد دیگه میگردن اجباری به زور دگنک هم بود. خب رئیس جمهور گفت تا اونجا که به اطلاع دارد ظاهرا ایران از نظر محصولات غذایی همیشه به اندازه مصرف خود تولید میکرده و محتاج واردات نبوده است. درست گفته. درست گفته. جمعیت ایران صحبت بکنیم 1150 بایستی 20 میلیون 17 تا 20 میلیون بیشتر نبوده و میتونسته غذاشو تولید کنه. درست گفته. مصدق گفت هم اکنون ایران گندم وارد میکنه. رئیس جمهور گفت اما این به علت محصول بد پارسال بوده است. ببینید با چه دقتی اینا بررسی میکنن کشورهای دیگر. حالا این زمان هری ترومنه. الان ستلایت ها روزمره دارن اطلاعات کشاورزی و مهاجرت ماهی ها و گرم شدن هوا و میزان اوزون و نمیدونم دستگاه اطلاعاتی و هرچی رو زمین از ذره به ذره دارن میرن هر کدومش میره یه جا. قدیما با چت میبود این اطلاعات پایین. در زمان هری ترومن که یا مأمورین اطلاعاتی گزارش میکردن وضعیت مثلا کشاورزی ایران و میزان غذا اینا یا اینکه سفیر کبیر وظیفش این بود. سفیر کبیر وظیفش این در واقع چون نمیشد تماس گرفت در روزگار قدیم یه سفیر کبیر به نماینده دولت میرسه. حالا یه تلفن از همه چی دست کنن اما سنتی مونده و معمولا الان اونجا جاسوس خانه هستن همه برای هم. نه که بگیم یکی خوبه یه بدا، همه دارن برای هم جاسوسی میکنن چیزهای خیلی دقیق اون پشت مشت دارن. اگر خب رئیس جمهور زنگ میزنه میزنه و آقای پوتین یکی زنگ میزنه میکنه. این سنت قدیمه کار نداره. مصدق گفت خب بله، میگفت که رئیس جمهور گفت این اما این علت محصول بعد پارسال بوده است. مصدق نیز گفته برای تایید کرد. اچسن گفت ایران کشور بسیار ثروتمندی است. ترومن گفت که وی درباره سوریه و عراق و ایران و مناطق شمالی هندوستان مطالعاتی داشته و به نتیجه رسیده است که این نواحی اگر به آنها برسند از لحاظ محصولات غذایی امکانات مهمی را دارا هستند. به نظر او ایران اگرچه از حیث مساحت کوچکتر از آمریکاست اما از حیث امکانات کشاورزی تقریبا هم ردیف آمریکاست. لاوندار این دیگه تعارف کرده آقای هری ترومن. خیلی خیلی تعارف بزرگی کرده. کشاورزی ایران کشاورزی آمریکاست. تفاوتی نداره. کاری کنه. تنها کالیفرنیای تنها میتونه میگم هشتمین اقتصاد جهانه یا غذای دنیا رو میتونه بده. اینا قدیما شنیدیم ولی نمیدونم واقعا میتونه غذای 7 میلیون آدمو بده. ولی خیلی خیلی حاصلخیز هست. آمریکا کشور خیلی سرزمین حاصلخیزی است. بزرگ بزرگ. فکر کنم تا 20 تا 30 درصد سطح آمریکا قابل کشاورزیه. از 10 میلیون کیلومتر مربع. حالا در رو من گفته در حال ما در آمریکا در سال 1933 تقریبا 12 تا 13 میلیون آدم بیکار داشتیم و کشاورزان در وضع نامطلوبی سر می‌بردن. دولت تا مدت‌ها با کسر بودجه دست به گریبان بود و فقط در سال 1339 بود که به برقراری موازنه بودجه و توزیع عادلانه ثروت دست یافتیم. خب اینا دیگه مطالبی دیگه بعدش دیگه میگذره داستان. اجازه بدید این وقت باقی مانده رو ما در باب چیزی هم نمونده وقت واقعا یه اشارات بگیم داستان فدرالیسم. بله این فدرالیسم عرض شود که و مطلب مربوط به ظریف این منو این حرفی که دوستان میزنن حالا که ما جمع شیم آقا ملت‌های ایران بگردن به سرکردن آقای تبریز یا هر جا دنیا هستید بگردید تبریز، کرد ها هر جا دنیا هستید بگردید نمیدونم کرمانشاه تا ما هواتونو بگیریم. یه مرد محترم اینو نوشته که خنده داره واقعا. این آخه این چه جور مبارزه سیاسی شما دارید میکنید؟ این چه حرف مهملید میزنید ملت‌های ایران؟ ملت ایران یه ملته. اینا حالا روشنفکرای ما هستن، ملت ها. من یاد شاهنامه انداخت، جنگ خاقان چین. نگاه کرد خاقان، دید از او دور، دید یک پهلوانی فرماندهی میکنه، لشکرش مثل آتش داره چیز میکنه. یکی رو صدا میکنه که فارسی بلوچی، میگه آقا یکی نامداری ز لشکر بجست که گفتار ایران بداند درست. بگفتش که رو نزد آن شیرمرد بگویش که تندی نکن در نبرد. فرستاده میاد به رستم، میگه رستم میگوید چو بیند که لشکر به چنگ من است، شتاب سپاه از درنگ من است، به خواهش همی باز جنباندم مگر که از فرومایگان داندم. به تاراج ایران نهادید رو، چه باید کنون لابه و گفتگوی. ببخشم سرش توق و تاجش براست، همون یاره و تخت آجش مراست. فرستاده گفته ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. الاخر قطعه فوق‌العاده گفت آقا به دشت آهوی ناگرفته. آقا جان شما حالا بیاد با این رژیم اسلامی مبارزه بکنید ببینیم تکلیفمون چی هست. حالا شما دارید تقسیم بندی مملکت بکنید، فدرالیسم. اصلا این یه موج توهینه به اون کسانی که شما میخواید براشون فدرال درست کنید. این مملکت اسیر فقیری، مردم تمام ملت داره زج میبینه. من نمیفهمم این استدلال این دوستان رو. مثل این بقیه کشور مثلا گلستان فلان استان در عذاب از دست آخون. آقا نفرمایید ملت‌های ایران معنی نمیده هستن. این نیشن یه چیزیه تو تمام کانستیتوشن ها، تمام ایران گال مردم ملت ایران. تو هندوستان هم بگیریم 5000 جون ملت چیز از قومیت و اینا هست، واسه بگیم چی ملت دهلوی، نمیدونم که ملت گجراتی، چجوری باید بگیم داستان؟ زبانشون هم فرق میکنه، هر چه شما بری زمان خودشو داره. یه ملت ایناست گرفتاری های ما. حقوق حقشون این دوست عزیز محترم ها میخواد بگیره. برگردید شما آقا چگونه میخواید که مردم آذربایجان از تهران بکشید بیرون؟ تمام بازرگانان بزرگ، این همه مردم موفق تبریز که اومدن تهران و من خبر دارم، اینا همواره بزرگترین بازرگانان بودن و مرفه ترین. چون میخواد چیکار کنی؟ میخواد بند بزنی براشون گردونی تبریز به حقشون بگیری؟ حق چی میخوای بگیری؟ یه این حرفای تفرق افکن شومه، این حرفا، این حرفا اصلا شومه. نه اینکه بعد گفتن وقتمون تمومه. هموطنان خیلی سپاسگزارم از توجه شما و سپر تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.